أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إن آیه مبارکه نقل این محفل نورانی ما طی مدت هاست، ولی پروردگار متعال عنایت میکنه آیات القرآن خزائن، هر آیه از آیات قرآن کریم دفینه هاست، گنج هاست، هرچی انسان مصرف کنه داده های جدید داره. خب از طرفی انبیاء علیه السلام شریعت آوردند، انبیاء اولوالعزم دین کامل آوردند، مجموعه مقرراتی رو به بشر عرضه کردند که بشر در فکرش، در اخلاقش، در رفتارش، در امور فردی، خانوادگی، محلی، مملکتی، بین المللی بشر رو محدود کرده. بشر آزاد نیست هر جور فکر بکنه. در میان فکرها فکر گناه ما داریم، بعض فکرها انسان رو به کفر میکشه، دین انسان زائل میشه. در اون لحظه آخر جان دادن که شیطان میاد سراغ آدم، کافیست که آدم تردید بکنه که توحید حق یا نه، رسالت حق یا نه، کافر از دنیا میره. آدم آزاد نیست هر جور خواست فکر بکنه. ادیان الهی آمدن برای فکر بشر چارچوب تعیین کردن، عقل بشر رو بیدار کردن، به بشر راه فکر را آموختن و مسیر اندیشه را هموار کردن، ولی از هرج و مرج فکری جلوگیری کردن. انسان هر روز نمیتونه عقیدش رو عوض کنه، باید عقیده استوار بر عقل و منطق و برهان باشه. وقتی اعتقاد عقلانی بود، برهانی بود، دیگه انسان معذور نیست ایجاد وسوسه بکنه و هر روز یه خط فکری رو قبول بکنه. این آدم های مزبزب شخصیت های دوگانه و چندگانه دارن، نمیتونن در یک خط، در یک مسیر، با یک مکتب، با یک نظام پیش برون. اینا انسان های بیمبالاتن در فکرشون. در مسئله اخلاق، ارزش های اخلاقی، فضائل اخلاقی، عدالت از فضائل اخلاقی است، عفت از فضائل اخلاقی است، سخاوت از فضائل اخلاقی است، شجاعت از فضائل اخلاقی است، صداقت، امانت، اینها همه فضائل است، ارزش هاست و انسان مکلف است این امور رو اکتساب کند و با تکرار و تمرین اینا رو به عنوان یک ملکه در وجود خودش احراز کنه. انسانی که به سخاوت تزیین شد، دستگیری از فقرا براش مشکلی نداره. ملکه کمک میکنه انسان راه خیر رو به آسانی طی میکنه. کسی که ملکه شجاعت براش احراز شده، چند بار که جبهه میره اولش نگرانه، بعد میره اونجا با دشمن مقابله میکنه، ترسش میریزه، دیگه برای دفعات بعد خیلی با میل و رغبت بدون هیچ واهمه میره. جبهه رفتن رو شجاعت برای انسان آسان میکنه. چشم پوشی از نواس مثل مردم برای یک جوان مجرد ابتداعا مشکل است، اما برای رضای خدا وقتی خودش رو کنترل میکنه، تکرار که میشه دوری از این آتش، آرام آرام گناه نکردن برای انسان نه تنها آسان میشه، خلافش مشکل میشه. یه وقت خدا اینو خواسته چشمش خطا بره، آتشی تو جانش میفته، بر نمیتابد که چرا من چنین گناهی رو مرتکب شدم. سایر ملکات همینجوریه، بشر مکلف است خودش رو به فضائل عالی عرشی، به اخلاق الهی متخلق کند و خلاف این را حق نداره انجام بده. یه روز عدالت داشته باشه، یه روز نداشته باشه، هر جور مصلحت مادیش اقتضا کرد اونجور عمل کنه. اخلاق در اسلام نسبی نیست، ما ارزش‌های مطلقی داریم، توحید مطلق است، عدل مطلق است، مستقلات عقلیه که ما داریم همه انسان‌ها خوبی اونها را تشخیص میدن، اینا نسبیت بر نمی‌داره، این در همه مکان‌ها، در همه زمان‌ها، برای همه انسان‌ها تکلیف است. باید انسان در این چارچوب فضائل خودش رو سامان بده. از نظر رفتاری هم پروردگار متعال واجباتی برای بشر فرض کرده، محرماتی را هم برای بشر اعلان فرموده. قرقگاه های خداست امور حرام که به عنوان گناهان کبیره یا به عنوان لمم گناهان صغیره در قرآن کریم هم از کبائر نام برده شده، هم از لمم که گناهان صغیره است. گناه گناه، انسان حق ارتکاب هیچ گناه و هیچ معصیتی رو ندارد. خب این محدودیت برای بشر انسان رو یه مقداری علی انسان و حریصون علی ما مونه. اما خدا چی کار میکنه برای آسانی اجراء دستورات اعتقادی، اخلاقی و عملی؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان. خدا میاد یه جاذبه هایی در درون انسان قرار میده. این پیغمبر بیرون رو یک حجت باطنی به نام عقل داریم حمایت میکنه. وقتی مطالعه میکنه در دستورات شرع میبینه عجب دستوراتی است که نجات انسان با این دستورات تضمین میشه. انسان بین عدل و ظلم، بین امانت و خیانت، بین صداقت و دروغ، عقلش چی میگه؟ عقلی که تشخیص مصالح و مفاسد میده، عقل با شر همراهی میکنه. ولی باز عقل چراغه، عقل کشش نیست، عقل تشخیصه، عقل انگیزه نیست، عقل اندیشه است. همون گونه که پیغمبر دعوت میکنه، عقلم دعوت میکنه. اما خدای متعال هر کی رو دوست داره در وجودش یک عشقی نسبت به خوبی ها قرار میده. بعضی ها این عشقشون بالفعل، بعضی ها باید با تمرین و ریاضت شرعی یه مقدار که برن خدای متعال صداقت درشون ببینه میده بهشون. این آیه کریمه والذین جاهدوا فینا لا نهدینهم سبلنا، اولش مجاهده است، جنگ جهاده. اما وقتی آدم میره لا نهدینهم میشه، دیگه هیچ حالت جنگی نداره، حالت عشقی داره. خدای متعال مبدأ میلش رو تغییر میده، خدا مزاج آدم رو عوض میکنه. تا حال علاقه به دنیا بود، وقتی با خودش مبارزه کرد، با قرائزش، با هدایت شرعی، هدایت تشریعی، هدایت دلالتی و ارشادی، وقتی انسان به خودش قبولوند که باید گناه نکنه، جوانه، از بعض گناه ها خیلی هم لذت میبره، ولی پا روی لذائذ خودش گذاشت، اولش خیلی سخته. میگن مرحوم میرداماد علی الله مقامه وقتی دختر شاه تو حجرش آمده بود، در اون شب برای امتحان فرستاده بودن، خب جوان بود، هی وسوسه میشد، تا انگیزه گناه پیدا میشد یه انگشتشون میگرفت رو چم میسوخت، تمام انگشتاشو تا صبح سوزون. گفت آتش اینجا بهتر از آتش اونجاست، ولی خودشو آلوده نکرد، خودشو دامنشو نگه داشت. خب این اولش سوختنه، اما خدای متعال والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. برای حضرت یوسف اینجور نبود که نیاز به سوزوندن باشه، برای حضرت یوسف نگاه کردن به اون سوختن بود، اصلا بدش میومد. معاذ الله، کسی که اونو میبینه، تو کی هستی من تو نگاه کنم، جمال مطلق رو دارم میبینم. معاذ الله، انه ربی احسن مثواي. وجود مبارک حضرت موسی کاظم باب الحوایجمون، بر حسب روایت در زندان هارون الرشید علیه لعنت و العذاب، خدا هم خودش رو هم پسرش مأمون رو لعنت کنه، همه خلفای بنی العباس و بنی امیه رو خدا قاطبتن در عذاب جهنم معذب بکند و لعائن همه موجودات رو بر اینها نازل کند. این خبیث انواع شکنجه ها رو در مورد حضرت موسی بن جعفر اعمال کرد، هم زندان بود، هم سیاهچال بود، هم رطوبی بود، هم تاریک بود، هم احیانا حد که حرمت بود، جسارت بود، ضرب و شد بود. از جمله شکنجه ها فرستادن یه زن بود، یه زن فرستاده بود که به یکی از دو چیز برسه، یا بر اساس اون خباثت باطن فکر میکرد اینم انسان معمولیه، خدای نخواسته یک اتفاقی میفته تبل رسوایی بالا میره، یا اینکه نه بهش سخت میگذره دیگه، یه نامحرم اونجاست اونم با این نمیخواد باشه، بهش سخت میگذره دیگه. این زن وقتی رفت اونجا مأمورین مراقب بودن، یه وقت دیدن این زن هم مثل حضرت موسی بن جعفر افتاده به سجده، اسألک الراحت عند الموت و المغفرت بعد الموت و العفو عند الحساب. عجب، یه زن بدکاره، یه زن مشهوره، ببین چه حالی پیدا کرده، چه سجده‌ای، چه نیایشی، چه مناجاتی. احضارش کردم، مگه تو رو برای عبادت فرستاده بودیم، تو رفته بودی اونجا مأموریتی داشتید. گفت خدا لعنتتون کنه، یک انسانی که تمام روزها روزه است، تمام شبها ناله و مناجات داره، از اینها گذشته من وقتی یه مقداری میخواستم که جلب توجه بکنم، حضرت یه دستی تکون دادن، فرمودن نگاه کن. نگاه کردم بهشت رو دیدم، حوری‌های بهشتی رو دیدم که در عالم نظیر ندارن. حضرت فرمودن اینا در اختیار من، نگاهشون نمی کنم. تو کی هستی؟ آدم از اینجا چشم بپوشه، از اونجا یه چیزایی به آدم نشون میدن. صبروا ایاما قصیرا عقبتهم راحتا طویلا. همین چند روز دندون رو دیگر بگذاره، همین جور که آدم دهنش رو میبنده به عنوان روزه، خدا لقمه های راز با آدم میده، معرفت با آدم میده، نور با آدم میده. آدم چشمش هم ببنده یه چشم دیگه خدا بهش میده، یه چیزای دیگه میبینه. غضوا ابصارکم ترون العجائب. فرمود چشماتون رو بپوشید، خدا شگفتی ها به شما نشون. خیلی دیدنی ها از کورید، این چشمتون رو معالجه کنید، یه چشم دیگه باز میشه براتون. یه چیزایی میبینید که اینا دیگه اصلا چیزی نیست که به اینا شما چشم بدوزید. خدای متعال وعده ها داده، کسی به تکلیف عمل کند، خدا تکلیفش رو تشریف میکند. اولش تکلیف کلفت سختی داره، اما وقتی آدم مجاهده کرد شیرین میشه. علاوه بر شیرین، آدم عظمت حق رو درک میکنه. اون وقت شعارش این میشه: الهی کفا بی فخرن ان اکون لک عبدا و کفا بی عزن ان تکون لی رب. یه بهترین حالتش اینه که خدا اجازه بداده یه سجده ای انجام بده، یه نمازی بخونه، یه کار خیری بکنه. این اموری که آدم رو به خدا نزدیک میکنه، این امور همه برای آدم شیرین میشه. با مجاهده و ممارست آدم تغییر میکنه، هویتش عوض میشه. تا حال هویت غریزی داشت، حیوانی داشت، حالا هویت عرشی و ملکی پیدا میکنه و به تعبیر روایت تخلق و اخلاق روحانیین پیدا میکنه، ملک وش میشه. همینجور که ملک هیچ هوسی نداره، آینه تمام نمای خداست، آدم وجودش خدا نما میشه، گرایش هاش هم همه الهی و خدایی میشه. این ایام ایام اسارت بی بی حضرت زینب، ماه صفر هم رسیده، دارن به شهر شام وارد میشه. از مولا امام سجاد علیه السلام سوالی کردند، امام سجاد جز بکاینه دیگه، گریه که مجال نمیداد، گریه که امان نمیداد. شب گریه میکرد، روز گریه میکرد، سر صبح گریه میکرد، بچه میدید گریه میکرد، قصاب میدید گریه میکرد، جوان میدید گریه میکرد. از آقا پرسیدن آقا کجا به شما خیلی سخت گذشت؟ نفر بود وقتی خیمه همون آتش زدن، نفر بود وقتی صدای سلجنا آمد این بچه ها بیرون دردن، نفر بود ما را از کناره اجساد مطهر شهیدان عبور دادن، این بدن ها روی خاک مونده بود بیکفن. نفرمود در زندان کوفه، نفرمود تو مجلس ابن زیاد، فرمود اشرام اشرام اشرام. در کوفه وقتی زنهای کوفه فهمیدن اینا بچه های پیغمبرن، اینا تو دوال نبوتن، زنا گریه میکردن، رفتن از خونه هاشون چادر رو بودن. اما شامیا وقتی فهمیدن اینا دختران علی هست،
پیر زناشون هم دست به زنگ بردن، اینا رو زنگ بارون گرد.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم الظالمين. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله 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 يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا إله العاصين يا مجيب دعوة السائلين يا غفار یا ستار. به خمسه طیبه به اسمت حضرت زهرا، به صبر و استقامت و مصائب آل الله قسمت میدیم. امام زمانمون رو برسان، خدایا قلب مبارکش رو از ما و عائله و کسانمون خوشنود بفرما، مشکلات شیعه رو مرتفع بفرما، گره های ما رو باز بگردان، درهای بسته خیر و رحمت را به روی ما مفتوح بگردان، در جهنم و شرور را به روی ما مسدود بفرما. به حق محمد و آل محمد نفس مطمئنه به ما کرامت بفرما، معرفت و محبتت را در وجود ما روزافزون بگردان، نسل جوان ما را از بلیات، از خطرات، از وساوس، از خطر نفس اماره، غرایز محافظت بفرما. خدایا نسل بیکار و سرگردان ما را نجات بده. خدایا فرزندان ما را به سامان برسان. به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، امنیتی که به ما دادی، عافیتی که به ما مرحمت فرمودی، توفیقاتی که در این مملکت برای مؤمنین است، نظام اسلامی، رهبر خوبی که به ما از روی محبت نه از روی استحقاق ما کرم کردی، به حق حضرت زهرا تا ظهور نگه دار، ما را قدردان نعمتها قرار بده، دستهای نفوذ و جاسوسهای بیگانه را افشا و نقشه هاشون رو خونسا بفرما. خدای ما رو دشمن شاد نکن، خدای مقاومت رو پیروز کن. آل سعود و آل خلیفه و این حکام مرتجع و مزدور و ظالم منطقه را از میان بردار، اسرائیل را محو بفرما، عاقبت به خیری نصیبمون بگردان، امام و شهدا و گذشتگانمون را مشمول غفران واسعی خودت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.